بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروهی که خود را جندالله می نامد مسئولیت بمبگذاری امروز در زاهدان را به عهده گرفت. در خوزستان امروز 3 نفر به اتهام دست داشتن در بمبگذاری های اهواز اعدام شدند. وزیر امور خارجه فرانسه می گوید که در مورد پرونده اتمی در میان هیئت حاکمه ایران اختلاف نظر وجود دارد. ساعت 18:30 امروز چهارشنبه 25 بهمن ماه سال 1385 خورشیدی 14 فوریه سال 2007 میلادی است. امیدوارم روز خوشی را پشت سر گذاشته اید. دعوتتان می کنم تا 1 ساعت آینده شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. توماج طه‌عباس هستم و به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا مجموعی از تازه ترین خبرها و گزارش ها را از ایران و جهان برایتان آماده کردیم. آرمان مصطفی همکارم اول شما را در جریان تازه ترین خبرهای کوتاه ایران و جهان خواهد گذاشت. عصر بخیر.
عصر بخیر. گروهی که خود را جندالله می نامد با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت بمبگذاری امروز در زاهدان را به عهده گرفت. در این سوءقصد بر پایه آخرین آمارهای رسمی 11 تن از پرسنل سپاه پاسداران کشته و 26 تن دیگر از آنها زخمی شدند. گروه جندالله خبر دستگیری عاملان این بمبگذاری را تکذیب می کند. اما سلطان علی میر مدیر کل سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان می گوید که 4 تن در ارتباط با این سوءقصد دستگیر شدند و اعترافات آنها امشب از رادیو تلویزیون زاهدان پخش خواهد شد. وی قبلاً از دستگیری 5 نفر خبر داده بود. در اهواز امروز 3 نفر به اتهام دست داشتن در بمبگذاری در این شهر در ماه ژانویه 2006 به دار آویخته شدند. در این بمبگذاری 8 تن کشته و 45 تن دیگر زخمی شده بودند. خبرگزاری فارس که خبر اعدام این 3 تن را منتشر کرده، هویت آنان را فاش نساخته است. به این ترتیب تعداد افرادی که به اتهام ارتباط با بمبگذاری‌های اکتبر 2005 و ژانویه 2006 در خوزستان اعدام شدند به 12 تن می رسد. دیروز نیز 4 تن به اتهام 4 قتل جداگانه در زندان اوین تهران اعدام شدند. در ایران بر پایه آمارهای رسمی در سال 2006 154 نفر اعدام شدند. دولت فرانسه معتقد است که مشکل پرونده اتمی ایران را هنوز می توان از راه‌های دیپلماتیک حل کرد. فلیپ دوست بلازی وزیر امور خارجه فرانسه به خبرنگاران گفت در میان هیئت حاکمه جمهوری اسلامی بر سر موضع‌گیری‌های محمود احمدی نژاد در مورد بحران اتمی اختلاف نظر وجود دارد و این امر امید به نتیجه رسیدن مذاکرات را افزایش می‌دهد. به گفته وزیر امور خارجه فرانسه برای نخستین بار در قلب حکومت ایران پرسش درست بودن یا نبودن روش محمود احمدی نژاد واقعا مطرح شده است. وی همچنین به خبرنگاران گفت ایالات متحده به فرانسه اطلاع داده است که گزینه نظامی علیه ایران در دستور کار آمریکا نیست. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای گفتگو با رهبران عربستان امروز به ریاض رفت. این 2مین سفر لاریجانی به عربستان در مدتی کمتر از 1 ماه است. به گفته تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، علی لاریجانی در این سفر کوتاه و غیر رسمی درباره پرونده اتمی جمهوری اسلامی و آخرین تحولات در منطقه با مسئولان سعودی گفتگو می کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند به میزان 10,000 میلیارد ریال، تقریبا معادل 1,100,000,000 دلار، اوراق قرضه منتشر کند. در لایحه‌ای که به این منظور امروز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، هدف از انتشار این مقدار اوراق قرضه که اوراق مشارکت نامیده می شود، کنترل حجم نقدینگی عنوان شده است.
متشکرم آقای مصطفی. و ما مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش ها پی می گیریم. حمله تروریستی به اتوبوس درجه‌داران سپاه پاسداران در زاهدان. اسرائیل میگوید اروپا برای توقف برنامه اتمی ایران ناتوان است. اما وزیر امور خارجه فرانسه از اختلاف نظر رهبران ایران نسبت به برنامه هسته‌ای این کشور میگوید. تفنگ‌های اتریشی فروخته شده به ایران در عراق یافت شدند. مقام‌های عراقی می‌گویند مقتدی صدر به ایران نگریخته است. راهپیمایی گسترده مخالفان سوریه و حزب الله در سالگرد ترور رفیق حریری. همه اینا بخشی از گزارش ها و تازه های این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. با ما بمانید. نخستین گزارش از ایران و در واقع مهمترین گزارش امروز ایران، به رغم اینکه خبرگزاری های ایران به نقل از مقام های محلی تعداد کشته شدگان امروز صبح در حادثه انفجار بمب در زاهدان را 18 نفر اعلام کرده بودند، در ساعت اخیر معاون اجتماعی و رئیس مرکز اطلاع رسانی پایگاه نظامی رسول اکرم گفت که در این حادثه 11 تن کشته شدند. آرش البرزی گزارش می‌دهد.
طبق گزارش‌های رسیده دست کم 11 نفر در انفجار بمب در روز چهارشنبه 25 بهمن ماه در زاهدان کشته و بیش از 30 نفر دیگر نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد اسناشری معاون اجتماعی قرارگاه عملیاتی زاهدان با اشاره به 11 کشته شده این حادثه گفت که احتمال افزایش شمار کشته شدگان به دلیل وخیم بودن حال برخی از مجروحین بسیار زیاد است. وی افزود تاکنون 5 متهم مرتبط به این بمبگذاری دستگیر شدند و تمامی متهمان به جرم خود اعتراف کردند. وی گفت متهمان دستگیر شده بومی بوده اما از سوی برخی از کشورها حمایت می شوند. روز پنجشنبه 12 بهمن ماه نیز یکی از واحدهای گشت نیروی انتظامی در این شهر که حامل مسئولان ستادی نیز بود مورد حمله قرار گرفت. 4 نفر از ماموران انتظامی در این حمله کشته شدند. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده است که گروه جندالله که به رهبری شخصی به نام عبدالمالک ریگی در استان سیستان و بلوچستان فعالیت می کند با انتشار یک بیانیه مسئولیت این بمبگذاری خونبار را به عهده گرفته است. هنوز منابع دیگر خبر اطلاعی گروه جندالله را تایید نکردند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در اخبار اولیه از انفجار صبح روز چهارشنبه در زاهدان به نقل از خبرنگار خود که دقایقی بعد در محل حادثه حاضر شده بود گزارش داد که انفجار در نزدیکی اتوبوس متعلق به منطقه مقاومت بسیج زاهدان رخ داده است. این خبرگزاری به نقل از یک شاهد عینی گزارش داده است اشرار مسلح و مهاجمان یک دستگاه خودرو پیکان بمبگذاری شده را در مسیر عبور اتوبوس سرویس کارکنان قرارگاه شهید میرحسینی نیروی زمینی سپاه کار گذاشته بودند که به محض رسیدن اتوبوس در محل منفجر شد. این شاهد گفته است سواران دو دستگاه موتورسیکلت که از اشرار بودند با تیراندازی به سمت اتوبوس این خودرو را در محل توقف پیکان متوقف کرده و مواد منفجره را که احتمالاً از راه دور کنترل و هدایت می‌شد منفجر و متواری شدند. واحد مرکزی خبر نیز کشته شدگان را اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زاهدان اعلام کرد.
آرش البرزی گزارش می‌داد. از آخرین گزارش از زاهدان. اما وزیر امور خارجه فرانسه امروز گفت این کشور متقاعد شده که دیپلماسی کماکان میتواند بحران هسته‌ای ایران را حل کند. وی که در جمع خبرنگاران سخن میگفت افزود که باور دارد ایالات متحده نقشه‌ای برای حمله به جمهوری اسلامی ندارد. کیوان حسینی.
فلیپ دوس بلازی وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه با بیان اینکه معتقد است در میان رهبران تهران بر سر سیاست‌های محمود احمدی نژاد در پرونده هسته‌ای اختلاف نظر وجود دارد گفت که دو دستگی در میان آنها این امید را افزایش داده که سرانجام مذاکرات با ایران میوه بدهد. وی گفت در فرانسه ما معتقدیم که یک راه حل دیپلماتیک وجود دارد و باور ما این است که هیچ گونه راه حل نظامی برای بحران هسته‌ای ایرانی‌ها وجود ندارد. در ادامه این کنفرانس خبری یکی از خبرنگاران از آقای دوست بلازی پرسید آیا شما فکر می‌کنید ممکن است که ایالات متحده برای نابود کردن برنامه هسته‌ای ایران به سمت این کشور موشک شلیک کند؟ وزیر امور خارجه فرانسه در پاسخ گفت ایالات متحده به ما گفته است که گزینه نظامی همکنون در برنامه آنها وجود ندارد. ما مطلقاً دلیلی نداریم که در این مورد به آنها شک کنیم. سازمان ملل متحد در ماه دسامبر بعد از اینکه جمهوری اسلامی ایران حاضر نشد برنامه غنی‌سازی خود را متوقف کند، مجموعه تحریم‌های محدودی را علیه ایران به تصویب رساند. ایران بارها گفته است که برنامه هسته‌ای را با اهداف صلح‌آمیز دنبال می‌کند، اما جامعه جهانی به این برنامه مظنون است و می‌گوید احتمالاً ایران در تلاش است که سلاح هسته‌ای تولید کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در هفته جاری گفت که ایران آماده مذاکره است اما حاضر نیست که برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند. فلیپ دوس بلازی سخنان اخیر آقای احمدی نژاد را غیر قابل قبول توصیف کرد و افزود برای نخستین بار در قلب ایران این بحث مطرح شده است که آیا احمدی نژاد سیاست درستی را دنبال می‌کند. در دو ماه اخیر گزارش‌های بسیاری منتشر شد مبنی بر اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رؤسای جمهوری پیشین ایران تلاشی را برای مهار سیاست‌های تندروانه محمود احمدی نژاد آغاز کردند. این دو از بلندپایه‌ترین روحانیون سیاستمدار در ایران به شمار می‌روند. همزمان موضوع مداخله ایران در عراق نیز بر فشارهای موجود به مقام‌های تهران افزوده است. ارتش آمریکا در عراق در هفته اخیر مدارکی به نمایش گذاشت که به گفته فرماندهان آمریکایی نشان دهنده حمایت جدی مقام‌های ایرانی از شورشیان عراقی است. آقای دوست بلازی در این باره نیز گفت: من باور ندارم که هیچ یک از کشورهای همسایه عراق از هرج و مرج در این کشور نفعی ببرند، چرا که نخستین ضرر از این هرج و مرج را آنها خواهند دید. روز سه‌شنبه رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز گفت که مدارک موجود دخالت مستقیم مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در ناآرامی‌های عراق را ثابت نمی‌کند.
وزیر امور خارجه فرانسه نسبت به حل بحران اتمی ایران از راه‌های دیپلماتیک خوشبین است. کیوان حسینی گزارش می‌داد خوشبینی اما در اسرائیل چندان وجود ندارد، جایی که مقامات این کشور با نشان دادن توجه زیاد به سند داخلی تنظیم شده توسط آقای خاویر سولانا کمیسیر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتند این سند نشان می‌دهد که طرح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان می‌تواند بدون برخورد با موانع جدی ادامه یابد. مقام‌های اسرائیلی این سند را نشانه ناتوانی اروپا توصیف کردند، اما سفیر جدید فرانسه در اسرائیل تأکید کرده که فرانسه و دیگر کشورهای بزرگ اروپایی برنامه‌های هسته‌ای ایران را خطری برای صلح جهان می‌دانند. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل در این باره میشنویم.
آویگدور لیبرمن وزیر امور استراتژیک و مقابله با چالش‌های هسته‌ای ایران میگوید گزارش داخلی اتحادیه اروپا اذعان خاویر سولانا و دیگر مقامات این اتحادیه به شکست مذاکراتی است که در طول 3.5 سال میان فرانسه، بریتانیا و آلمان بر سر پرونده هسته‌ای با نمایندگان جمهوری اسلامی در جریان بود. لیبرمن میگوید این سند نشان می‌دهد که تنها با تحریم‌های اقتصادی حتی اگر از سوی همه کشورهای جامعه جهانی رعایت شود نمی‌توان سران تهران را از پیشرفت در برنامه‌های هسته‌ای باز داشت و به گفته او این اهرم فشار را باید با اهرم‌های دیگر توأمان کرد. آویگدور لیبرمن دیروز نیز گفته بود اگر اسرائیل در چالش در برابر طرح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خود را در دنیا تنها ببیند، تنهایی نیز با این چالش روبرو خواهد شد. لیبرمن میگوید گزارش سولانا ادامه همان سیاست اروپاییان و برخی عوامل جهانی است که میگویند چاره ای نیست و باید اتمی شدن ایران را پذیرفت. لیبرمن گفت این سیاست به کشورهای جهانی میگوید شما هیچ راه مؤثری در اختیار ندارید. وی افزود اما این شیوه سازش سیاست اسرائیل نیست. لیبرمن میگوید 70% از مبادلات تجاری ایران با اروپا، آمریکا و ژاپن است و ما ایمان داریم که با تحریم‌های بسیار مؤثر و قاطع میتوان مانع از دسترسی ایران به تسلیحات غیر متعارف شویم. معاون نخست وزیر اسرائیل آقای شیمون پرس میگوید دو مورد از تحولات روزهای اخیر در جهان، یکی عقب نشینی سازمان فلسطینی حماس و تن در دادن آن به پیمان مکه و دیگری پیمان به دست آمده با حکومت کره شمالی که وزیر خارجه ایالات متحده نیز آن را پیامی به ایران توصیف کرده، نشان می‌دهد که می‌توان با توسل به اهرم فشار سنگین جمهوری اسلامی را نیز از پیشرفت در طرح‌های هسته‌ای باز داشت. شیمون پرس می‌گوید من فکر می‌کنم که آقای احمدی نژاد با آتش بازی می‌کند. او با به هدر دادن سرمایه ایرانیان مردم ایران را نیز از این سرمایه که حق طبیعی آنهاست محروم می‌کند. پرس می‌گوید
آن
توافق چین به آن گروه از کشورهایی که نسبت به مؤثر بودن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران تردید دارند نشان می‌دهد که با عزم راسخ همان گونه که کره شمالی را به دست برداشتن از طرح‌های هسته‌ای نظامی وادار کرد می‌توان دولت مردان تهران را نیز به نرمش تشویق کرد. در این میان ژان میشل کازه سفیر جدید فرانسه در اسرائیل در نخستین مصاحبه خود با رسانه‌های این کشور که امروز منتشر شده گفت سخنان اخیر رئیس جمهوری فرانسه به هیچ وجه به مفهوم کنار آمدن با احتمال دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای نبوده است. سفیر فرانسه با بکار بردن چند بار عبارت هرگز نه هرگز نه میگوید فرانسه چنین احتمالی را تهدیدی در همین حال حاضر برای تمامی جهان میداند و منتظر فردا و فرداها نخواهد شد. به گفته سفیر فرانسه کشورش تبدیل شدن جمهوری اسلامی به قدرت هسته‌ای نظامی را به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد.
اسرائیل میگوید اروپا در مقابل برنامه‌های اتمی ایران ناتوان نشان می‌دهد. مترا فرهمند گزارش می‌داد. اما تنها برنامه اتمی ایران نگرانی‌های جهان را بر نیانگیخته است. مسئله عراق هم از این نگرانی هست. جایی که اخیراً ارتش آمریکا به تفنگ‌های دوربینداری دست یافته که از سوی اتریش به جمهوری اسلامی تحویل شده است. اما در عراق یافت شدند. دولت اتریش با این شرط اجازه فروش این جنگ افزار را صادر کرده بود که ایران آن را در مقابله با قاچاق مواد مخدر به کار بندد. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش همکارمان شهرام میریان.
پس از اون که روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف گزارش داد که نیروهای مسلح آمریکا به تفنگ‌های ساخت اتریش در عراق دست یافتند، روزنامه‌های اتریشی هم به اظهار نظر درباره پیشینه این نوع جنگ افزار پرداختند. این تفنگ‌های دوربیندار ساخت کارخانه اشتایر من لیشر است و گزارش‌ها می‌گوید بیش از 100 قبضه از این جنگ افزار به دست ارتش آمریکا در عراق افتاده است. 800 قبضه از این تفنگ شکاری مجهز و بزرگ کمی بیش از 2 سال پیش با موافقت دولت اتریش به ایران تحویل داده شد. سلاحایی که بنگام ارسال به ایران به این خاطر مورد اعتراض شدید آمریکا قرار گرفت که امکان دارد این تفنگ‌های دوربیندار در راه‌های دیگری سوای پیکار علیه قاچاق مواد مخدر در ایران به کار گرفته شود. با وجود این اعتراض شدید از سوی آمریکا 800 قبضه تفنگ یاد شده به ایران تحویل داده شد و سپس دولت جورج بوش داد و ستد با کارخانه اسلحه سازی اشتایر من لیشر را ممنوع ساخت. در این حال فرانس هورتسشو رئیس هیئت مدیره کارخانه اسلحه سازی اشتایر من لیشر در گفتگو با خبرنگاران اتریشی در اولین واکنش خود نسبت به کشف این تفنگ‌ها در عراق گفته است کارخانه مطبوعش هیچ گونه داد و ستدی با دولت عراق ندارد ولی این امکان وجود دارد که تفنگ‌های به دست آمده بدلی باشد. خبر مربوط به پیدا شدن این تفنگ‌های دوربیندار در عراق در حالی سر و صدا به پا کرده است که روز یکشنبه پیش یک مقام عالی رتبه نظامی آمریکا در عراق فاش ساخت جمهوری اسلامی اسلحه در اختیار شورشیان شیعی مذهب در عراق می‌گذارد. در برابر ما رئیس ستاد مشترک آمریکا روز گذشته در جاکارتا گفت کشف جنگ افزارهای ایرانی در عراق الزاماً بدان معنا نیست که جمهوری اسلامی مستقیماً در حمله به نیروهای آمریکایی در عراق دست دارد. در این حال پیتر پیلتس کارشناس مسائل امنیتی از حزب سبزهای اتریش ضمن انتقاد از دولت در فروش 800 قبضه تفنگ دوربیندار به ایران گفته است زمانی که فروش این جنگ افزارها به ایران مطرح بود تأکید کرده بود که سرانجام این تفنگها سر از عراق در می آورند. شهرام میریان، رادیو فردا.
همچنان عراق، همچنان ایران. با وجود اینکه اعلام شده مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه به ایران فرار کرده، مقام‌های دولت عراق اعلام کردند وی داخل عراق است. با این حال هنوز شایعاتی مبنی بر فرار این روحانی تندرو به ایران شنیده می‌شود. فرید ناصمی بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد.
یکی از مقامات دولت عراق روز چهارشنبه 14 فوریه خبر فرار مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه به ایران را تکذیب کرد و گفت که وی در داخل عراق است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مسئولان دفتر مقتدی صدر در نجف نیز خبر فرار وی به ایران را تکذیب کردند و گفتند وی قصد داشته در ماه محرم در انظار عمومی ظاهر نشود. اسوسییتد پرس از یکی از مقامات دولت عراق نقل قول می‌کند که مقتدی صدر در روز سه‌شنبه در نجف بود بوده و با هیئت‌های مختلف دولتی دیدار کرده است. مقامات آمریکایی دیروز سه‌شنبه اعلام کردند که مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه عراق را ترک کرده و به ایران گریخته است. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، مقامات آمریکایی گفتند که با آغاز مقابله با نیروهای شبه نظامی سنی و شیعه توسط ارتش عراق و نیروهای آمریکایی، مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه و از چهره‌های ضد آمریکایی چند هفته است که مقر خود را در عراق ترک کرده و به ایران پناه برده است. طبق برخی از گزارش‌ها، این روحانی جوان بیماران را داشت که مراکز تحت فرمانش از سوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بمباران شوند. دولت آمریکا تصمیم گرفته برای ایجاد امنیت در بغداد و استان الانبار 21500 نیروی جدید به عراق بفرستد. خبر فرار مقتدی صدر به ایران توسط چند کانال تلویزیونی روز سه‌شنبه پخش شد. شبه نظامیان ارتش مهدی تحت فرمان مقتدی صدر متهم به کشتن هزاران سنی هستند.
همه در جستجوی مقتدی صدر هستند. همچنان در عراق، یک سخنگوی ارشد ارتش آمریکا در عراق امروز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران مواد منفجره به عراق فرستاده است. حمید فاطمی نگاهی دارد به گزارش خبرگزاری فرانسه در این زمینه.
ژنرال ویلیام کالدول، سخنگوی ارتش آمریکا در عراق، روز چهارشنبه امروز رسما در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد تایید کرد که جمهوری اسلامی ایران بمب‌هایی که از زره تانک عبور می‌کند به عراق فرستاده است و این بمب‌ها موجب مرگ 170 سرباز آمریکایی شده است. اظهارات قبلی ارتش آمریکا در عراق در این زمینه از آنجا که بدون اعلام هویت بیان کننده آن منتشر شده بود، انتقاداتی را برانگیخته بود. در واکنش به این انتقادات، ژنرال ویلیام کالدول عمده آن اظهارات را در یک کنفرانس مطبوعاتی که از تلویزیون نیز پخش می‌شد، تکرار کرد. وی گفت اجزای بمب‌های کنار جاده‌ای از نوعی که قابلیت عبور از زره خودروها را دارد در ایران ساخته و به عراق فرستاده می‌شود و سپس در عراق مونتاژ شده و توسط گروه‌های مسلح شیعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. ژنرال کالدول گفت افشاگری قبلی مقامات آمریکایی در عراق در این زمینه به این منظور صورت گرفت که ایران تحت فشار قرار گیرد تا از فرستادن اسلحه به عراق دست بردارد، زیرا به گفته او راه‌های سیاسی در این مورد نتیجه نداده بود. ژنرال کالدول در جلسه مطبوعاتی امروزش در بغداد گفت شمار این گونه بمب‌ها بین ماه‌های ژانویه تا دسامبر سال 2006 150 برابر افزایش یافته و به مرگ 170 سرباز آمریکایی و زخمی شدن 650 نفر منجر شده است. در این حال، وی در مورد این گزارش که گفته می‌شد مقامات آمریکایی در عراق گفتند این سلاح‌ها به دستور بالاترین مقامات جمهوری اسلامی ایران به عراق فرستاده می‌شود، گفت این سخن تفسیر و تعبیر تحلیلگران بود است. ژنرال کالدول در این حال تأکید کرد که اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران در داخل عراق دستگیر شدند و افزود که آنان با قاچاق اسلحه به عراق مرتبط بودند.
شمار بمب‌های منفجر شده در عراق در طول یک ماه 150 برابر افزایش پیدا کرده است. انگشت اتهام آمریکا همچنان به سوی ایران. حمید فاطمی گزارش می‌داد. اما از لبنان، جایی که تحت شدیدترین تدابیر امنیتی، روز چهارشنبه ده‌ها هزار نفر در مرکز پایتخت یعنی بیروت دومین سالمرگ رفیق حریری، نخست وزیر ترور شده این کشور را گرامی داشتند. جان خاکزاد.
ده ها هزار نفر امروز چهارشنبه در بیروت گرده هم آمدند تا در دومین سالگرد ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، شرکت کنند. دو سال پیش در چنین روزی رفیق حریری همراه با 22 تن دیگر بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بیروت کشته شدند. به مناسبت دومین سال مرگ رفیق حریری، از بامداد روز چهارشنبه ده‌ها هزار نفر از مردم لبنان در مرکز شهر بیروت در میدان شهدا گرد آمدند تا یاد رفیق حریری را گرامی بدارند. مزار رفیق حریری در این میدان قرار دارد. مراسم امروز تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد تا مخالفان و موافقان دولت لبنان با یکدیگر درگیر نشوند. بامداد روز چهارشنبه فواد سنیوری، نخست وزیر لبنان و یکی از یاران نزدیک رفیق حریری، برای ادای احترام بر سر مزار او حاضر شد. مراسم گرامی داشت دومین سال مرگ رفیق حریری در حالی برگزار می شود که لبنان یکی از متشنج‌ترین دوران سیاسی خود را می گذراند. تنش در لبنان پس از آن بالا گرفت که به دنبال ترور رفیق حریری تشکیل یک دادگاه بین المللی برای محاکمه آمران و عاملان این ترور پیشنهاد شد. طرفداران دولت لبنان انگشت اتهام را به سوی سوریه نشانه گرفتند و مخالفان دولت که طرفدار سوریه هستند و از حمایت دمشق و تهران برخوردارند این اتهام را رد می کنند. رفیق حریری نخست وزیر لبنان در مدت زمامداری خود تلاش فراوانی در بازسازی کشورش انجام داد. کشوری که از سال 1975 تا سال 1990 میلادی شاهد جنگ‌های داخلی پرکشتار و ویرانگری بود. رفیق حریری از مخالفان سرسخت حضور نیروهای سوریه در لبنان بود. روز سه‌شنبه در آستانه برگزاری مراسم گرامی داشته دومین سالمرگ رفیق حریری، انفجار بمب در دو اتوبوس در یک حومه مسیحی نشین بیروت دست کم 3 کشته و 17 مجروح بر جای گذاشت.
جان خاکساد گزارش میداد از آخرین اتفاقات در سالمرگ رفیق حریری، نخست وزیر ترور شده لبنان. و گفتنیست امروز همونطور که شنیدید در آستانه سالگرد این واقعه، دیروز در واقع انفجار بمب در دو اتوبوس مسافربری به کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن 20 تن دیگر انجامید، ولی هنوز شخص یا گروه خاصی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
ساعت
11
تازه‌ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
گزارش اقتصادی سیاسی. خبرگزاری کار ایلنا گزارش داده است که فعالیت منطقه عسلویه کاهش یافته است. پیش از این نیز وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران گفته بود شرکت‌های بزرگ نفتی و مالی خارجی برای سرمایه‌گذاری در انتظار حل مسائل سیاسی ایران هستند. بهروز کارونی در این مورد با سیامک طاهری روزنامه نگار گفتگو کرده است که می‌شنویم.
سیامک طاهری دبیر بخش سیاسی و بین‌الملل ماهنامه رونا در تهران میگوید در حال حاضر ایران با یک تحریم بین‌المللی مواجه است که با پرونده هسته‌ای و سیاست خارجی تهران مرتبط است.
در این مورد برای حل این معضل ما باید گفتگوی داخلی و بین‌المللی رو همزمان پیش ببریم. طرح مسائل کاملا فرعی و بی‌موردی مثل مسئله هولوکاست و مسائل جنجالی دیگری که هیچ کمکی به ما نمی‌کنه، فقط جنبه تبلیغاتی صرف برای گروه معینی در درون حاکمیت داره، اینها باعث میشه که حل این مسئله به صورت یک معضل پیچیده‌ای در بیاد.
آقای طاهری همچنین اشاره می‌کند که در عرصه داخلی دولت باید گفتگو با همه نیروها را آغاز کند و به خواسته‌های اقشار گوناگون جامعه گوش فرا دهد. بقیده این روزنامه‌نگار چنین گفتگوهایی می‌تواند به رفع فشارهای بین‌المللی بر ایران کمک کند و حتی در کاهش تحریم‌هایی که علیه ایران وجود دارد مؤثر واقع شود.
مسائل زندانیان سیاسی باید حل شود. باید مسائل مورد توجه گروه‌های مختلف اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. یک گفتگوی ملی، یک میزگرد بزرگ از همه نیروهای ملی باید شکل بگیره و در اون مورد صحبت میشه. بدون امتیاز آزادی دادن به گروه‌های گوناگون ملی و رعایت خواست‌های اونها امکان گفتگو از موضع قدرت در مسائل جهانی وجود نداره.
در همین حال قیصر صالحی نماینده دایر کنگان و عسلویه در مجلس شورای اسلامی از کاهش فعالیت‌های نفتی در پارس جنوبی و نحوه مدیریت وزارت نفت جمهوری اسلامی انتقاد کرد. این در حالی است که پیش از این کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه‌ای با خبرنگاران درباره کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت نفت ایران گفت در حال حاضر شرکت‌های بزرگ نفتی و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در انتظار حل مسائل سیاسی ایران هستند، به گونه‌ای که ایران در حال حاضر در تأمین مالی پروژه‌های خود با مشکل مواجه است.
سیامک طاهری، روزنامه‌نگار با بهروز کارونی همکارم در رادیو فردا گفتگو می‌کرد. این رادیو فرداست. ساعت 7 بعد از ظهر همچنان شنونده مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا هستید. در نیم ساعت دوم هستیم. اول نگاهی داشته باشیم به ادامه خبرهای امروز، تازه ترین ها. آرمان مصطفی.
در تهران محاکمه علی فرحبخش روزنامه نگار قرار است روز شنبه 5 اسفند ماه در دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شود. وی پس از شرکت در یک کنفرانس اقتصادی در تایلند به اتهام جاسوسی دستگیر شد و نزدیک به 3 ماه است که در زندان به سر می‌برد. 3 تن از فعالان دانشجویی دانشگاه مازندران به 1 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. به گزارش ایلنا، سعید یعقوبی نژاد، ضیاء نبوی و بیژن سباق متهم هستند که در مراسم 16 آذر روز دانشجو به مشکلات صنفی دانشجویان اعتراض کرده و بدون کسب مجوز قبلی در جلسات بحث و گفتگو شرکت کردند. در تهران نیز با اینکه 1 ترم محرومیت رضا قاضی نوری از تحصیل به پایان رسیده، مسئولان دانشگاه تهران از ثبت نام او خودداری کردند. این دانشجو به عضویت در گروهی به نام دموکراسی خواهی متهم شده است. نمایندگان پارلمان ایران امروز به موضع‌گیری درباره سد سیوند پرداختند. داریوش غنبری نماینده ایلام و کوروش نیکنام نماینده زرتشتیان به وزیر نیرو تذکر داد که به منظور پاسداری از میراث فرهنگی از آبگیری سد سیوند جلوگیری کند و در مقابل علی قبادی حمزه‌خانی نماینده مرودشت از وزیر نیرو خواست علل عدم آبگیری سد را مورد بررسی قرار دهد. پیش از آن 10 تن با گرد آمدن در برابر مجلس نسبت به ساختن این سد در نزدیکی آرامگاه کوروش بزرگ، بنیادگذار شاهنشاهی ایران، اعتراض کردند. بر پایه بیانیه این گروه، آبگیری سد سیوند به آثار باستانی پاسارگاد و از جمله به آرامگاه کوروش بزرگ خسارت‌های جبران ناپذیر وارد می‌کند. عراق اعلام کرد که مرزهای خود با ایران و سوریه را به مدت 3 روز بسته و ساعات منع رفت و آمد شبانه در بغداد را 3 ساعت افزایش داده است. این تصمیمات تازه امنیتی 2 روز پس از سوءقصد خونین در بازار شورجه در بغداد و همچنین متهم شدن دولت ایران به پشتیبانی از شورشیان شیعه عراقی اعلام می شود. سرتیپ مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی این اتهامات را با بکار بردن واژه‌هایی مانند فراافکنی، دروغ و خیمه شب‌بازی مضحک تکذیب کرد و گفت راه تأمین امنیت در عراق خروج نیروهای آمریکایی است. از سوی دیگر گزارش‌های تایید نشده‌ای به مسئولان آمریکایی در عراق رسیده است که از رفتن مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه به ایران حکایت دارد. مقتدی صدر به عنوان یکی از مسئولان خشونت‌های مذهبی در عراق شناخته می‌شود. نزدیکان مقتدی صدر این گزارش‌ها را تکذیب می‌کنند بیان که بگویند او کجاست. خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از یک مقام مسئول ایرانی که نخواست نامش ذکر شود، خبر ورود مقتدی صدر به ایران را تکذیب کرده است. میزان مصرف گازوئیل در ایران در 3 ماه گذشته نزدیک به 4 میلیارد لیتر بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال 40% افزایش نشان می‌دهد. این آمار را شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منتشر کرده است. بر پایه این آمار، پالایشگاه‌های ایران تنها می‌توانند 62% از نیاز داخلی به گازوئیل را تولید کنند و 38% بقیه از خارج وارد می‌شود. وزیران امور خارجه چین، روسیه و هند تعهد کردند که از رویارویی با یکدیگر بپرهیزند و برای حل مسائل گوناگون با یکدیگر همکاری کنند. آنها همچنین بحران پرونده اتمی ایران و اوضاع عراق را مورد بررسی قرار دادند. از جزئیات مذاکرات 3 ساعته وزیران امور خارجه چین، روسیه و هند گزارشی منتشر نشده است.
آرمان مصطفی متشکرم و مجله شامگاهی امروز را ادامه می دهیم. واکنش های جهانی به پذیرش قرارداد خلع سلاح هسته‌ای توسط کره شمالی. 15 نفر از اعضای گروه تروریستی بریگاد سرخ در ایتالیا دستگیر شدند. سد سیوند و زیرآب رفتن آرامگاه کوروش همچنان از نگرانی‌های بزرگ سازمان‌های غیر دولتی در ایران است.
زمانی که نظر کارشناسی ارائه می‌کنم کامل به صورت رسمی نگیریم.
گفتگو با یکی از فعالان در زمینه میراث فرهنگی. داوطلبان موضوع دومین بخش از برنامه NGO ها میدانی برای مردم.
سعی می‌کنیم که در واقع اشخاص مختلف یه جوری توی فعالیت داوطلبانه که فعالیت در واقع جامعه مدنی هم هستش، یعنی مشارکت اجتماعی حساب می‌شه.
تازه های جهان ورزش و تازه ترین خبرها و گزارش ها همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا، با ما بمانید. پنج دقیقه از ساعت 7 بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم. ساعت 7:05 است. پذیرش قرارداد خلع سلاح هسته‌ای از سوی کره شمالی واکنش‌های متفاوتی را در بین کشورهای منطقه در پی داشت. حسن فرامرز از پکن گزارش می‌دهد.
پس از آنکه کره شمالی قرارداد خلع سلاح هسته‌ای را پذیرفت، کریستوفر هیل نماینده ارشد دولت آمریکا در این مذاکرات گفت اولین تفاوتی که این دور از گفتگوها را از نشست‌های به بن‌بست رسیده پیشین متمایز می‌کند این است که این بار تمامی کشورها در تلاشی مشترک کوشیدند تا کره شمالی را به قبول این قرارداد متقاعد کنند. برخی تحلیلگران معتقدند که اشاره آقای هیل در این زمینه میتواند پیامی برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. اما پذیرش قرارداد خلع سلاح اتمی از سوی کره شمالی واکنش‌های متفاوتی را از سوی کشورهای مختلف به همراه داشت. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن ضمن استقبال از این قرارداد اعلام کرد تا زمانی که کره شمالی مسئله آدمربایی شهروندان ژاپنی را حل نکند، ژاپن در نظر ندارد این کشور را در زمینه تأمین انرژی یاری دهد. روزنامه یومیوری شیمبون، پرتیراژترین روزنامه ژاپن، امروز در سرمقاله خود با انتقاد از قرارداد خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی نوشت در این قرارداد به مسائل کلیدی اشاره‌ای نشده است. این روزنامه می نویسد بر اساس این قرارداد کره شمالی تنها بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف می کند، اما این کشور همچنان سلاح‌های نظیر بمب‌های اتمی، موشک‌های بالستیک و موشک‌های رودونگ خود را که از قبل ساخته است در اختیار خواهد داشت. یکی دیگر از روزنامه‌های ژاپنی در گزارش خود نوشت انعقاد چنین قراردادهایی بیان که بر پایه‌های محکمی استوار شود این فرصت را به کره شمالی خواهد داد تا از این گونه شرایط بهره برداری کند. روزنامه‌های کره جنوبی نیز در واکنشی مشابه از اینکه قرارداد خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی به سلاح‌های موجود در این کشور توجهی نکرده است ابراز تأسف کردند. بنا به اظهارات این روزنامه‌ها، کره شمالی باید با انجام مفاد قراردادهایی که علیه این کشور تصویب شده اند، صداقت خود را به جامعه جهانی ثابت کند. روزنامه هندو چاپ هند در گزارشی نوشت آمریکا برای حل مشکلاتی نظیر ایران و عراق با کره شمالی از در مصالحه درآمده است. همزمان الکساندر دونر وزیر امور خارجه استرالیا ضمن استقبال از این قرارداد نسبت به پایدار بودن آن ابراز تردید کرد. وی با این حال خاطر نشان کرد که جامعه جهانی باید با حمایت اقتصادی از کشورهای فقر زده نظیر کره شمالی این کشورها را تشویق کنند تا از برنامه‌های هسته‌ای منصرف شوند. اما در این میان دولت چین از این قرارداد به طور کامل استقبال کرد و آن را گامی بسیار مهم در جهت پاکسازی شبه جزیره کره از جنگ‌افزارهای هسته‌ای دانست. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
اما در آن سوی مرزهای آسیا، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق تازه به وجود آمده در زمینه برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی را قدمی در مسیر درست توصیف کرد. بر پایه موافقت‌های انجام گرفته با کره شمالی در پکن پس از چندین روز مذاکرات شش جانبه، پیونگیانگ ملزم شده است تا در ازای دریافت 300 میلیون دلار سوخت و دیگر کمک‌ها راکتور اتمی اصلی خود را تعطیل و برنامه‌های اتمی خود را تعلیق کند. پلیس ایتالیا 15 نفر را به اتهام احیای گروه تروریستی بریگاد سرخ در شمال این کشور دستگیر کرد. این گروه در صدد بودند در مراکز صنعتی، دفاتر رسانه‌ها و منزل نخست وزیر سابق ایتالیا بمب‌گذاری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، همکار رادیو فردا در روم.
پلیس ایتالیا 15 نفر را که 7 نفر از آنها از اعضای سندیکاهای کارگری بودند، به اتهام احیای گروه تروریستی بریگاد سرخ در شهرهای میلان و پادوا در شمال این کشور دستگیر کرد. این افراد تشکلی با عنوان گروه کمونیستی سیاسی نظامی تشکیل داده بودند و نشریه‌ای به نام اورورا یا سپیده را به عنوان پوشش برای فعالیت‌های غیرقانونیشان منتشر می‌ساختند. در دفتر این نشریه، مامورین ایتالیایی توانستند علاوه بر صد کلاشینکوف مدارکی به دست آورند که حکایت از تهیه مقدمات چندین بمب‌گذاری دارند. این گروه که فعالیت‌هایش را در استان‌های شمالی ایتالیا متمرکز کرده بود، قصد داشت علاوه بر انفجار یکی از منازل سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق ایتالیا، ساختمان‌های شبکه‌های تلویزیونی کانال 4 و اسکای نیوز و همچنین هیئت تحریریه روزنامه راستگرای لیبرو را نیز منفجر سازد. یکی دیگر از اهداف این گروه برای بمب‌گذاری ساختمان شرکت ملی نفت ایتالیا انی در شهر روم بود. تروریست‌های بازداشت شده بر مبنای آنچه روزنامه‌های چهارشنبه صبح ایتالیا می‌نویسند، همچنین در نظر داشتند به جان چند کارشناس اقتصادی نیز سوء قصد کنند. این کارشناسان همگی در نوشتن قانون جدید کار در ایتالیا سهیم بودند. رهبران این گروه که بلافاصله پس از بازداشت مورد بازخواست قرار گرفتند، از دادن هر گونه پاسخی به پرسش‌های دادرسان خودداری کردند و خود را زندانی سیاسی خواندند. حضور 7 فعال کارگری در این گروه تروریستی نگرانی شدید محافل سندیکایی در ایتالیا را برانگیخته است. رهبران سندیکاهای کارگری واهمه دارند نفوذ خرابکاران در ساختار این سازمان‌ها بتواند به آنها لطمه وارد سازد. در سال 2002 میلادی بریگاد سرخ مارکو بیاجی، هماهنگ کننده گروهی که بازنگری در قانون کار را عهده‌دار بود، در مقابل منزلش در شهر بولونیا به قتل رساند. از آن زمان تا کنون بریگاد سرخ و گروهک‌های وابسته به آن مسئولیت هیچ عملیات دیگری را تقبل نکرده بودند. رهبر دستگیر شدگان آلفردو داوانسو که در پیامد محکومیتش به 10 سال زندان برای شرکت در سرقت مسلحانه در سال 1982 میلادی به فرانسه گریخته بود، گویا اواخر سال گذشته برای رهبری گروهی که روز گذشته متلاشی شد به ایتالیا بازگشته است. احمد رعفت، رادیو فردا، روم.
زمانی نام گروه بریگاد سرخ لرزه بند مرکزی می انداخت. دوباره احیا خواهند شد با علامت پرسش. در ترکیه ویروس بیماری آنفولانزای مرغی گسترش پیدا کرده است. وزارت بهداشت و درمان ترکیه میگوید در 2 منطقه دیگر شرق و جنوب شرقی ترکیه ویروس خطرناک H5N1 وجود دارد. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
وزارت بهداشت و درمان ترکیه اعلام کرده وجود ویروس بیماری آنفولانزای مرغی در 3 مزرعه منطقه دیاربکر و نیز در روستای اولوجای اسنتپه در جنوب شرقی ترکیه به اثبات رسیده است. اکیپ‌های وزارت بهداشت از دیروز تا کنون بیش از 300 قطعه از ماکیان اهلی منطقه را نابود کرده‌اند. به گزارش آژانس خبر ترک، به رغم اطلاعیه وزارت بهداشت و درمان مبنی بر لزوم قرنطینه این مناطق، روستاییان در برابر از میان بردن ماکیان واکنش نشان داده و به محض دیدن مأمورین وزارت بهداشت، مرغ‌ها و پرندگان اهلی خود را مخفی می‌کنند. این مسئله باعث نگرانی مسئولین بهداشت منطقه شده است. اردال ازدر مدیر کل اداره کشاورزی استان باتمان از روستاییان منطقه خواسته است با اکیپ‌های وزارت بهداشت همکاری کنند تا از ابتلا به بیماری خطرناک آنفلوانزای مرغی در امان باشند. هفته گذشته نیز وزارت بهداشت و درمان ترکیه اعلام کرد در 4 روستای شهرک گرجوش از توابع باتمان ویروس H5N1 مشاهده شده است. در پی این خبر بیش از 1000 قطعه تیور این استان نابود شده و این مناطق به مدت 3 هفته در قرنطینه کامل قرار گرفته است. پس از آزمایش افرادی که مظنون به ابتلا به آنفلوانزای مرغی بودند، روشن شده تا کنون هیچ موردی از ابتلای انسان به این بیماری مشاهده نشده است. با این حال مقامات وزارت بهداشت نسبت به احتمال گسترش ویروس آنفلوانزای مرغی به سایر مناطق ترکیه هشدار دادند. در ماه‌های فوریه و مارس 2006، 4 نفر بر اثر ابتلا به آنفلوانزای مرغی در ترکیه جان خود را از دست دادند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در ضمن مسئله یافت شدن ویروس آنفلوانزای مرغی، خبر مهمی برای کسانی که میخوان به ترکیه سفر کنند هم هست، اما اگر میخواهید به ترکیه بروید چندان نگران نباشید. هنوز بیماری گسترش چندانی پیدا نکرده است و در ضمن هنوز فقط بین ماکیان رایج است. بیش از 200 عضو انجمنهای مدافع میراث فرهنگی و محیط زیست در ایران امروز چهارشنبه با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران نسبت به آبگیری سد سیوند و خطر زیر آب رفتن آثار باستانی در تنگ بلاغی و تخریب آرامگاه کوروش اعتراض کردند. بهروز کارونی همکارم در رادیو فردا در این مورد با علیرضا روحانی، دبیر فدراسیون میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان، یکی از تشکل‌های غیر دولتی شرکت کننده در تجمع امروز گفتگو کرده است. میشنویم.
علیرضا روحانی، دبیر فدراسیون میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان، در مورد تجمع اعتراضی امروز مخالفان آبگیری سد سیوند به رادیو فردا میگوید تجمع کنندگان بر استفاده از نظرات کارشناسان و باستانشناسان درباره خطرات آبگیری سد سیوند تاکید کردند.
فرهنگی که متولی این امر هست یه همایشی شنبه‌پیش برگزار کرده بود و واسه بود که نظر کارشناسا بوده که ما اینجا رو آبگیری بکنه، اما در اساس صحبتی که خود باستانشناسا کرده بودن این بحث به صورت کارشناسی نبوده. نهایتا هم که حالا صحبتهایی که بود این بود که یه اطمینانی رو به کلن حالا هم انجیوها هم مردم که یه نقدر نگران این قضیه هستن، یه اطمینانی رو به مردم بدن که این قضیه کاملا به صورت کارشناسی بوده. صدای از دوستان هستن تو مجلس با آقای اشکو رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس صحبت کردن و آقای خادم هم به نمایندگی از کمیسیون فرهنگی اومدن تو جمع حضور پیدا کردن و قولش رو دادن که دغدغه های انجیوها ها رو حتما مد نظر قرار بدن، یه هیئتی رو تشکیل بدن و این هیئت به صورت حالا آقای خادم به نمایندگی از به قول خودشون به عنوان وکیل ملت توی اون جلسه حضور داشته باشن و تعدادی از کارشناسایی که از طرف ماها به عنوان انجیوها بیشتر حالا مد نظرمون هست اونا توی جلسه شرکت داشته باشن و بدون هیچ ذهنیت قبلی و کاملا به صورت کارشناسی نه به صورت احساسی از طرف این کارشناسای دولت هم حضور داشته باشن توی این هیئت تصمیم‌گیری کلی بشه و نهایت هم نتیجهش اعلام بشه.
آقای روحانی اشاره می‌کند که کمیسیون فرهنگی مجلس از تأثیر رطوبت ناشی از آبگیری سد سیوند بر آرامگاه کوروش ابراز نگرانی کردند. دبیر فدراسیون میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان در پاسخ به این پرسش که آیا فعالیت انجمن‌های غیر دولتی در اعتراض به آبگیری سد سیوند ادامه خواهد یافت یا خیر می‌گوید
ما به حال فعالیتمون رو به شما متوجه نکردیم، یعنی همچنان هم اطلاع رسانیمون و هم بحث شکایت رو که باید صورت گرفته بشه بگیری میکنه حالا به نهادهای مربوطه، چون ما توی این مدت دیگه سری نامه ها رو نوشتیم هم به شخص آقای مشاوری رئیس سازمان میراث فرهنگی که بدون پاسخ موند، به خود آقای احمدی نژاد هم نامه نوشتیم که اون هم بی‌پاسخ موند و چند وقت پیش هم شکایتی رو به کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه کردیم. فقط تنها پاسخی که به ما دادن این بود که در رأس پیگیریه و هنوز اون هم جوابی به ما داده نشده. با این حال ما تا زمانی که نظر کارشناسی کارشناسانی که واقعا توی این زمینه نظر کارشناسی ارائه میکنن اون رو کامل به صورت رسمی نگیریم اقدامات خودمون رو متوقف نخواهیم.
علیرضا روحانی در این حال تاکید می‌کند که اگر انجمن‌های غیر دولتی پاسخی را از دولت دریافت نکنند و اقدامی در جهت جلوگیری از نگرانی آنان از تخریب آثار باستانی در تنگ بلاغی و دشت پاسارگاد انجام نشود، احتمال شکایت این سازمان‌ها به مجامع بین‌المللی وجود دارد.
بهروز کارونی با علیرضا روحانی در مورد آبگیری سد سیوند و احتمال تخریب آرامگاه کوروش گفتگو میکرد. معمولا رایج است که دولت‌ها از میراث فرهنگی سرزمینشان حمایت میکنند. نوبت میرسد به دومین بخش از برنامه ویژه رادیو فردا در مورد سازمان‌های غیر دولتی. با به پایان رسیدن جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری سازمان ملل متحد برای تقویت حضور مستقیم مردم در زندگی اجتماعی خود، سازوکارهای جدیدی شکل گرفتند که به غیر دولتی‌ها شهره شدند. در بخش اول این ویژه برنامه از رادیو فردا نگاهی داشتیم به کلیت سازمان‌های غیر دولتی. در این بخش با قوانینی کلی که در ایران بر NGO‌ها حاکمند آشنا خواهیم شد. در این حال نگاهی سریع خواهیم داشت بر قوانین برخی کشورهای دیگر. در ضمن چنانچه مایلید بخش قبلی این برنامه را گوش کنید یا بخوانید، می توانید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. سازمان‌های غیر دولتی.
چرا؟
چگونه؟
با چه اهدافی؟
NGO ها میدانی برای مردم. در اولین بخش از این برنامه با تاریخچه و سازوکار کلی سازمان‌های غیردولتی آشنا شدیم. ولی در هر کشوری کم و بیش آسان یا سخت قوانینی جهت تشکیل یا نظارت و یا هر دو برای یک سازمان غیردولتی رسمی وجود دارد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، سازمان غیردولتی نمیتواند با دخالت هیچ سازمان دولتی تشکیل شود و همچنین نمیتواند در برگیرنده اهداف سیاسی باشد که مشمول ماده 1 قانون احزاب شود. بر اساس ماده 1 قانون احزاب، تعریف حزب به تشکیلاتی اطلاق میشود که با آرمانها و مشی سیاسی معین تأسیس شده و اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتی با اداره کشور و خط مشی کل نظام جمهوری اسلامی مربوط باشد. امیررضا مرادی مؤسس سازمان غیردولتی زندگی مثبت است که در زمینه جلوگیری از شیوع بیماری ایدز فعالیت می‌کند.
ما سعی می‌کنیم که از هر نیرویی که در صورتی که در راستای اهداف برنامه ما باشه استفاده بکنیم و به این صورت سعی می‌کنیم که در واقع اشعار مختلف و یه جوری توی فعالیت‌های داوطلبانه که فعالیت در واقع جامعه مدنی هم هستش، یعنی مشارکت اجتماعی حساب میشه، دخیل بکنیم.
بر اساس قانون یک سازمان غیر دولتی نمیتواند فعالیت تجاری داشته باشد که هدف این فعالیت تقسیم سود بین اعضا و مدیران باشد. فعالیت ولی نه برای سود شخصی، به عقیده بسیاری از کسانی که در سازمانهای غیر دولتی فعالیت میکنند نقطه قوت این سازمانها به شمار میرود. حفیظ الله خالد مسئول سازمان غیر دولتی یاری رسانی به آموزش کودکان در افغانستان است.
موفقیت در کارهای رضاکارانه بیشتر از کارهای دیگر است، به خاطر که یک رضاکار به خاطر یک آرمان و یک اعتقادی که داره خدمت میکنه، در حالی که یک کارمن و یک کارگر شاید به خاطر پول کار بکنه و خدمت کنه.
مجموع آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی شامل 5 فصل و 30 ماده است. به طور کلی علاوه بر کلیات، حقوق و تکالیف، چگونگی صدور پروانه فعالیت و نوع نظارت به سازمان غیر دولتی را نیز در بر می‌گیرد. تقریبا در هر کشوری آیین‌نامه‌ای که اساساً مبتنی بر حقوق مدنی است در مورد سازمان‌های غیر دولتی وجود دارد. بر اساس قوانین مختلف دست کم 3 نفر برای ثبت سازمان غیر دولتی باید در آن عضو باشند. بر اساس آیین‌نامه جمهوری اسلامی ایران هیئت مؤسس باید 5 عضو داشته باشد. البته شکی نیست که سخت یا آسان بودن تشکیل یک سازمان غیر دولتی به شرایط سیاسی و اداری هر کشور وابسته است. آیین‌نامه‌ای که در ایران اجرا می‌شود در کلیات، یعنی عدم سوددهی و در بر نگرفتن فعالیت حزبی، به آیین‌نامه‌های اروپایی شبیه است. به هر حال آشنایی با قوانین و یا مجریان قانون گاه می‌تواند از سختی‌ها بکاهد. اکرم رسولی در شهرستان اسلامشهر سازمان غیر دولتی به راه انداخته است که هدف آن آموزش جوانان و نوجوانان به وسیله روش‌های هنری برای جلوگیری از ابتلا به بیماری ایدز است.
بر اساس ارتباطاتی که چون من خودم بومی این شهرستان هستم، بر اساس ارتباطاتی که داشتم با مسئول شهر تونستم این سری کارها را انجام بدم که این کارها یه پیش زمینه برای شروع
انجام.
امیررضا مرادی هم به ارتباطاتی اشاره می‌کند که باید آنها را به وجود آورد.
اگر خودشون بخوان سازمان مستقلی تأسیس کنن، باید حتما ارتباطات به هر حال خوب باید با اون سازمان‌هایی که به هر حال بخشی از وظایفشون مربوط به اونها میشه یا به هر حال یه سری وابستگی‌ها داره، حالا مثلا در ارتباط با ما وزارت بهداشت خیلی ارتباط نزدیکی داریم، باید این ارتباطات رو سعی کنن که درست بکنن.
گروهی از فعالان اجتماعی امروز خواستار اجرای برخی اصلاحات در مورد ثبت و نحوه نظارت بر سازمان‌های غیر دولتی هستند. از جمله این اصلاحات، اجازه ثبت این سازمان‌ها برای شروع فعالیت در اداره ثبت شرکت‌ها و نه وزارت کشور است. جزئیات قوانین در همه کشورها یکسان نیست. برای نمونه، در ویتنام مجموعی از قوانین در قانون انجمن‌ها برای ثبت و نظارت بر سازمان‌های غیر دولتی وضع شده است. در تایلند، قوانین مربوط به سازمان‌های غیر دولتی زیر مجموعه‌ای از قوانین مدنی و تجاری هستند. در اندونزی، شروع فعالیت نیاز به کسب مجوز از دولت ندارد. هیئت نظارت را وزارت عدالت و حقوق بشر تعیین می‌کند. در چین، هنوز تنها سازمان‌های اجتماعی و بنیادها به عنوان سازمان غیر دولتی شناخته می‌شوند و حتی تا امروز روش نظارت بر سازمان‌های غیر دولتی خارجی که می‌خواهند در این کشور فعالیت کنند پیش‌بینی نشده است. در بریتانیا کمیسیونی به نام انجمن ملی سازمان‌های داوطلبانه بر فعالیت سازمان‌های غیر دولتی نظارت می‌کند. در هندوستان سازمان‌های غیر انتفاعی و غیر دولتی به ثبت اداره ثبت شرکت‌های این کشور می‌رسند. در دانمارک شروع فعالیت نیاز به ثبت ندارد. در نروژ نیز سازمان‌های غیر دولتی به ثبت نمی‌رسند. ولی تنها ثبت سازمان مهمترین موضوع شکل‌گیری یک سازمان غیر دولتی نیست. قبل از هر چیز، علاقه شخصی و خواستن است که باعث می‌شود کسی با وجود همه سختی‌ها یک سازمان غیر دولتی را به راه بیاندازد. در قسمت بعدی برنامه از این علاقه خواهیم گفت. سه‌شنبه‌ها، چهارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها 8 صبح و 7 شب برنامه NGO‌ها میدانی برای مردم را می‌توانید بشنوید. اما در لحظات پایانی این مجله شامگاهی با فریبرز غریب و تازه ترین خبرهای ورزشی همراه می شویم.
دنیای ورزش.
در تازه ترین رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، تیم ملی فوتبال ایتالیا با بزیر کشیدن تیم ملی برزیل بعد از گذشت نزدیک به 5 سال در صدر تیم‌های ملی فوتبال جهان تکیه زد. در این رنکینگ که روز چهارشنبه امروز انتشار یافت، تیم ایتالیا با کسب 1562 امتیاز بعد از 55 ماه به سلطه برزیل در صدر رده‌بندی تیم‌های جهان پایان داد و به مکان اول صعود کرد. در این رده‌بندی برزیل با 1540 امتیاز دوم است و کشورهای آرژانتین، فرانسه، آلمان، انگلیس، هلند، پرتغال، جمهوری چک و اسپانیا به ترتیب در مکانهای سوم تا دهم جهان ایستادند. در این فهرست تیم ملی فوتبال ایران با کسب 720 امتیاز با 5 پله صعود نسبت به ماه پیش در مکان 32 جهان و مانند رده‌بندی قبلی در صدر تیم‌های ملی فوتبال آسیا قرار گرفت. در بین تیم‌های عضو کنفدراسیون آسیا بعد از ایران تیم‌های استرالیا در رتبه دوم آسیا و 39 جهان، ژاپن سوم آسیا و 41 جهان و کره جنوبی در مقام چهارم آسیا و 44 جهان قرار گرفتند. دور رفت از مرحله 1/16 پایانی مسابقات فوتبال جام اتحادیه اروپا یوفا امشب با برگزاری 10 مسابقه در شهرهای مختلف قاره سبز آغاز می‌شود. در چند بازی مهم امشب وردر برمن آلمان میزبان آژاکس آمستردام است. بایر لورکوزن دیگر تیم آلمانی از بلاکبرن انگلیس پذیرایی می‌کند و پاریس سن ژرمن در پاریس میهماندار تیم آئکه یونان خواهد بود. در دو بازی مهم دیگر که احتمال حضور بازیکنان ملی پوش ایرانی در آنهاست، اوساسونای اسپانیا تیم جواد نکونام به میهمانی بوردوی فرانسه می‌رود و لیورنوی ایتالیا تیم رحمان رضایی میزبان اسپانیول اسپانیا است. در سایر دیدارها زسکا مسکو با مکابی اسرائیل، شاختار دونسک اوکراین با نانسی فرانسه، هاپوئل تل آویو با گلاسکو رنجرز اسکاتلند و دینامو بخارست رومانی با بنفیکای لیسبون به مسافه یکدیگر خواهند رفت. امشب همچنین در انگلیس و از دور 1/4 پایانی جام حذفی FA کاپ
یک بازی تکراری در برنامه است که طی آن بولتون، تیمی که آندرانیک تیموریان ملی پوش ایرانی در آن عضویت دارد، در ریباک استادیوم میزبان تیم آرسنال لندن است. بازی قبلی این دو تیم با نتیجه 1-1 مساوی به پایان رسید. سال قبل در همین مرحله 1/4 بولتون با پیروزی 1-0 در برابر آرسنال باعث حذف این تیم شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی این مجله شامگاهی نزدیک می شویم، اما اجازه بدهید در آخرین ثانیه ها بخشی از مهمترین خبرهای امروز را برایتان بخونم. گروهی که جندالله نام خود را می نامد، مسئولیت بمب‌گذاری امروز در زاهدان را به عهده گرفت. مسئولان امنیتی سیستان و بلوچستان می گویند اعترافات 4 تن از عاملان بمب‌گذاری امشب از رادیو تلویزیون زاهدان پخش خواهد شد. در خوزستان 3 نفر به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری ژانویه 2006 اعدام شدند. 15 ثانیه تا آخرین لحظه مجله شامگاهی وقت باقی است. همچنان همکارانم در رادیو فردا با شما خواهند بود در بخش‌های بعدی خبری. با ما بمانید و تازه‌های ایران و جهان و موسیقی‌های عامه‌پسند روز ایرانی و خارجی را گوش کنید. امیدوارم شب خوشی را پشت سر می‌گذارید و فردا روز